أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشهور در میان اصحاب بلکه اجماع از قدما و متأخرین گفتن اگر زن آبستن باشد میشه بعد او را طلاق داد و میشه بعد هم در مدت مثلا یک روز او را سه طلاق کرد، همون کاری که عامه راجع به همه زنها گفتند، خاصه راجع به زن حامله هم همین را گفتن. ازا مثلا طلاقش میدهند، حالا چه مواقع واقع بشه چه مواقع واقع نشه، دو دفعه طلاق میده و دفعه سوم هم طلاق میده، دیگه حرام ابدی میشه، به معنا این که محل لازم داره. دیروز در باب طلاق رجعی میگفتیم که میتواند در عده سه مرتبه طلاق بده، اما در طهر غیر مواقعه، اگه این سه طهر غیر مواقعه در با در عده در این سه ماه پیدا بشه، و اونجا هم می گفتیم که دخول لازم نیست، اینکه طلاق بده مراجعه بکنه، بعد مراجعه با هم بستر بشند، بالاخره حرف رسید به اینجا که لازم نیست و این میتواند در سه ماهی که در عده است سه تا طلاق بده، البته در طهر غیر مواقعه. و ابن بکیر هم اصلا می گفت حرام مؤبدی همین جاست، و اما اگر بعد از عده باشد، ابن بکیر می گفت اصلا هیچ وقت حرام ابدی و لازم داشتن محلل لازم نی، که دیروز ردش کردیم، در حالی که روایت صحیح و سند و ظاهر و دلالم داشت به این که روایت معرضان انها اندل اصحابه. حالا امرو از اون هم بالاتره، و اون این است که اگر زنی آبستن باشد می شود در چه سه جلسه و سه تو طلاق، این بشه حرام مؤبد، به معنا که محلل لازم دارد. یا حالا محلل هم فرق نمی کنه، در حالت حمل باشد یا بعد وضع حمل باشد، و این روایات هم داره روایاتم دلالتش خوبه اما معارض داره، بعضی از روایات داره یک ماه صبر بکنه، اونا خیلی بهش اهمیت ندادند، اما از اون طرف هم معارض داره اینکه باید همه در طهر غیر مواقعه باشد و همون حسابی که روی زنهای معمولی میکنیم روی این زن حامل هم باید داشته باشیم. حالا یه دو تا از اون روایت رو بخونیم ببینیم که چه باید گفت. مرحوم صاحب وسائل این روایت ها رو در ابواب مختلف نقل میکنن و حالا چه شده نمیدونیم، معمولا باید روایات حامل را در یه باب نقل بکنه، اما به یه بهانه های مختلف روایت ها رو مختلف در ابواب مقدمات طلاق نقل فرمودن. حالا این روایتی که میخواییم بخونیم روایت پنج از باب سه از اقسام طلاق، موثقه اسحاق ابن عمار. قلت لأبی ابراهیم علیه السلام، موسى بن جعفر سلام الله عليهما، الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها الثالثة، قال تبین من ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. و در حال حمل سه تا طلاق، اما طلاق دوم و سوم مراجعه است دیگه، طلاق رجعیه میتونم الا اینکه باین باشه بخواد طلاق بده. و اما حالا اینجا فرض کرده یراجعها، اما از اینکه طلاق باین باشد و طلاق جدید بخواد یا اینکه نه صرف مراجعه باشد که به منزله طلاقه. روایت 20 از اقسام طلاق، روایت 5 از باب 3 بود، این روایت 10 از باب 20 از اقسام طلاق. باز اینم موثقه اسحاق ابن عمار، عن ابی الحسن علیه السلام. اینجاها رو معمولا استاد بزرگوار ما آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه می فرمودن اینا یه روایت برای دو نفر نقل کرده و این روایات ما الفاظ امام علیه السلام نیست. روایتی که لفظ امام علیه السلام رو نقل کرده باشد یا نداریم یا بسیار کمه. روایات را از ائمه طاهرین علیهم السلام می گرفتن، محتوا را می ریختن تو الفاظ خودشون و به عنوان روایت اون الفاظ را به ما می گفتن. همه ی روایات چه از عامه چه از خاصه این طوریه. اگر مثلا یه روایت پیدا کنیم که لفظش از پیغمبر باشد، این رو متذکر میشن که این یه خصوصیت داره، مثلا مثل الطلاق به ید من اخذ بالساق، این روایت نبوی هم عامه هم خاصه نقل کردند و میگن این لفظ مال پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله است. بذار خیلی کم پیدا میشه، ولی 198 روایات اینا الفاظ از خود راوی هاست، محتوا رو گرفتن و محتوا رو ریختن در الفاظ، الفاظ را به ما میگویند. نه، مثل این که شما یه جمله به من میگید، من اون که من منتقل کنم به دیگری، جمله رو میام منتقل میکنم، اما محتواشو منتقل میکنم، مقید نیستم که الفاظ شما رو بگم. گاهی الفاظ خودم رو زیادتر میکنم، گاهی کم میکنم، اما محتوا اگر لفظ امامم بود همین بود، غیر از اینم نمیشد باشد دیگه. همه محاورات اینجوریه، یعنی عقلا از زمان حضرت آدم تا الان تو محاوراتشون هیچ وقت مقید نبودن لفظ نقل بکنن، و بعض اوقات که خیلی مطلب اهمیت داشته باشه، اون وقت مثلا میگن که این لفظ رو فلانی گفت، در حالی که خودشم میتونست در یه محتوا بریزه اما نریخ. این فقط قرآن شریفه که این لفظ و محتوا هر دو از خداست، نه یه ذره کم نه یه ذره زیاد. مثلا در قرآن شریف بعض اوقات یا از نظر لفظی یا از نظر گفتاری کتابتی اینا یه چیزهاییست که با ادبیت جور نمیاد، اما مثلا مثل علیه الله خب ما باید همین علیه الله رو بخونیم، علیه الله بخونیم غلطه. میگم که پروردگار عالم به واسطه جبرئیل به پیغمبر اکرم گفت که اون کاتب وحی امیرالمؤمنین بنویسد علیه الله، یا مثلا لکن نه دیگه معمولا بدون الفه، اما در قرآن اومده لکن نه، باید لکن نه بخونیم. و این الف، الف زیادیه، برای چی آمده نمیدونیم، اما اون چه میدانیم اینه که از طرف خدا به جبرئیل، جبرئیل به پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین، لکن نه رو نه همه جا، در اونجا که لکن نه می نویسیم لکن نه می خونیم. یه 7-8 مورد اینجوری در قرآن شریف هست که از نظر کتابت، از نظر ادبیات نمیشه درستش کرد، اما مسلمه، برای اینکه این قرآنی که به دست ماست نه یه ذره کم نه یه ذره زیاد، از طرف خدا به جبرئیل، جبرئیل به پیغمبر، پیغمبر به کاتب وحی امیرالمؤمنین. دیگه در مدینه هم لج نبود، 16 نفر کاتب وحی، و بالاخره امیرالمؤمنین چه در مکه چه در مدینه امیرالمؤمنین هم کاتب وحی بود، می نوشتند، جمع شده هم بود. اینطور نبود که قرآن این که مشهوره بعد پیغمبر اکرم جمع شد، این یه خرافته، یه تهمته و خیلی حرف بدیه. مسلم قرآن در زمان پیغمبر اکرم، حتی مثلا روایت داریم که وقتی سوره می آمد، خدا از طرف به واسطه جبرئیل، جبرئیل به واسطه پیغمبر می فرمود این سوره رو بذارید پهلوی اون سوره، مثلا حتی روایت داریم بذارید میان اون سوره و اون سوره. لذا ما مدعی هستیم که پیغمبر اکرم از دنیا رفتند و همین قرآن، همین که خیلی جاها اومده ذالک الکتاب لا ریب فیه، یا ذالک الکتاب هدن للناس، این در قرآن زیاده و این نمیشه که رو شاخ و گاو نوشته شده باشه، در رو تخته سنگ و یه گوشه یه اتاق و اینا که خب معلومه، یا دشمن یا دوست نفهم این حرفا رو میزنه. قرآن پیغمبر، قرآن امیرالمؤمنین هم که بعد از پیغمبر اکرم بوده، اونم درسته در عرض 7-8 روزم امیرالمؤمنین این قرآن رو نوشتن، اما این قرآن یه نکته فوق العاده دقیق داره و اون این است که وقتی پیغمبر اکرم از دنیا رفت، امیرالمؤمنین دیدن که ولایت از قرآن جدا شد و برای این که غیر مستقیم یه کاری بکنن ولایت از کتاب از قرآن حسابی جدا نشه، یه قرآن در عرض 7-8 روز خودشون نوشتن. این قرآن قرآن تفسیریه، این قرآن قرآن تأویلیه، و این قرآن تفسیری مال امیرالمؤمنینه. لذا قرآن رو آوردن تو جمعیت، همینایی که صحیفه بنی صادر درست کردن اونا نه، مردم، وای به مردم، مردم نشستند، مسجد پر بود و ابی بکر منبر بود، پیغمبر امیرالمؤمنین قرآن رو آوردن دادن به ابی بکر، گفتن این قرآن، حالا که من کنار رفتم این قرآن. عمرم دید که اگه این قرآن بیاد جلو ضرر به کارشون خورده میشه. این جمله مرادمه، هم سنی هم شیعه نقل میکنن، گفتن حسبنا کتاب الله، ما قرآن داریم در میانمونو، مشهور سو دارن همه میخونند و ما احتیاج به قرآن تو نداریم. امیرالمؤمنین هم فرمودن دیگه از این به بعد این قرآن رو نمیبینید تا ظهور فرزندم مهدی، و قرآن رو بردن دیگه از اسرار شیعه، اسرار ائمه طاهرین، تا اینکه حکومت اهل بیت بشه. اون قرآن یه قرآن تفسیری مشهور در میان مسلمان ها بشه. هزار راجعه به قرآن اینا تقاضا دارم، در حالی که مورد بحثمونم نیست، اما تقاضا دارم ازتون خیلی بهش اهمیت بدیم، خیلی. این یکی از سیاست‌های بزرگ اسلامه، یکی از اسرار بزرگ اسلامه. دشمن خیلی میخواست تحریف قرآن درست بکنه، حتی رسید به اونجا که مرحوم نوری صاحب مستدرک این خیلی بالا بوده، هم از نظر علمی هم از نظر سیاست، اصلا تو سیاست ها هم بوده، هم از نظر علمی هم از نظر سیاست هم از نظر تسلط به قرآن و روایات اهل بیت. و بالاخره این آقا رو گولش زدن، تحریف قرآن نوشت، پخش کردن، البته انگلیسا کردن. ناگهان ایشون متوجه شد چه کار غلطی کرد، لذا توبه کرد، تو میان مردم اومد توبه کرد، تو شاگردار رو منبر توبه کرد، بعدم ضبط کرد. اما به پولهای خیلی گزاف کتاب میخرید میسوزوند، ولی بالاخره این نقطه سیاه پیدا شد، تحریف قرآن. لذا ما تحریف قرآن نداریم، این قرآن نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، حتی اعراب مثل علیه الله که گفتم، لکن نه که گفتم، هفشته تا اینجوریست، حتی از نظر اعراب نه یه کلمه نه یه زبر کم نه یه زبر زیاد. این در زمان پیغمبر اکرم مقید بود، خدا پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین این که این قرآن ضبط بشه به اون چه نازل شده. و این قرآنی که الان دست ماست همون قرآن زمان پیغمبره، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، نه یک زبر بالا نه یک زبر پیش بالا، نه یک زیر پایین، هیچ تفاوتی بین اون قرآن و این قرآن نیست. خدا هم در آیاتی تعهد کرده است این قرآن رو اینجور حفظ بکنه، ما یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، ولا نزل این قرآن، این که ما حفظش میکنیم الی یوم القیامه. آیاتی هم داریم که خدا وعده داده است حفظ قرآن، حفظ قرآن را. خیلی ها میخواستن مثل بخت و نس که تورات انجیل رو نابود کردن، قرآن هم نابود بکنند، اما خدا حافظ قرآن، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. این راجع به قرآن، اما راجع به روایات اهل بیت محاوره این استعمال شده. محاوره چیه؟ این که اگر من یه جمله به شما گفتم شما باید امین باشی، کم و زیادش نکنی و اون چه من گفتم او را پخش بکنی، مثل حالا نباشه. یعنی معمولا مخصوصا حالا اینجوریست که یه قدری اولش میزنن، یه قدری از آخرش میزنن، وسطش یه چیزی درست میکنن و نفع خودشون نسبت به اون آقا میدن. نه، اینا نه، باید محتوا را بگویم، الا این که این محتوا در الفاظ اون متکلم نقل بشه، این هیچ جا نیست، تو روایات اهل بیت نیست، تو محاورات عقلا هم نیست. لذا یکی از اختلافاتی که در روایات ما هست همینه که این محتوا رو خوب نتونسته بفهمونه، تعارض پیدا شده بین روایات اهل بیت. اما توقع نیست در روایات اهل بیت اون آقا الفاظ امام علیه السلام رو هم نقل کنه، البته خیلی کمه، شاید همون قضیه زراره هم اینجور نبوده که الفاظ امام رو نقل بکنه، برای اینکه در باب زراره این آقا چون بعد خفقان عجیبی بوده کار میکرده، تاجر بوده، زراره تاجر بزاز، پارچه هم بوده، بزاز بوده، 6 ماه کار میکرده، در مقادر میبسته به عنوان مسافرت خانه خدا نزدیک حج، میرفته مکه، اما مکه نمخواسته بره، امام صادق رو مخواسته ببینه، یه دفترچه هم جمع کرده بود، سوالها بود هر روز از این و از اون و از خودش سوال جمع میکرد، یه کتاب میشود. می آمد مکه به عنوان زیارت قبر رسول الله، می آمد مدینه در خفقان بود، نمی شد امام صادق رو ببینی، بالاخره با پیغام امام صادق رو پیدا می کرد، امام صادق باش وعده می کرد، نصفه شب به اون طرف می آمد خدمت امام صادق، سوالها را می پرسید، آقا جواب می دادن، جواب و زیر اون می نوشتن. این کتاب، توجه کن، این کتاب دیگه میشه دیگه رساله. بعض اوقات در روایات میکنیم، مرحوم شیخ انصاری این روایت رو در آخر فرائد نقل میکنن، بعض اوقات اینجوریه، آقا امام صادق جواب نمیدادن، وقتی امام صادق جواب نمیدادند میگفت یبن رسول الله وظیفه من اینه که بپرسم، وظیفه شما اینه که اگر صلاح جواب بدید، اگه صلاح نیست هیچی، اگر تقیه هست و نمیشه جواب بدید هیچی. بعض اوقات هم زراره میفهمید این تقیه هست، این واقعیت نداره، اما زراره چون که آدم عالم حسابی بوده میخواست از همون محتوا گفته امام علیه السلام رو نقل بکنه، گفته رو نقل میکرد، اما بالاخره یه جورم میفهمون که این روایت تقیه هست. اون روایت اول با روایت دوم هر دو رو زراره در یه جلسه نقل میکرد یا در دو جلسه نقل میکرد. از این جهت هم ما مثلا میگیم که این دو تا روایت با هم تعارض داره، یکیشو امام صادق فرموده حمله و تقیه بکنید. همه این حرفا به ما میفهمونه این که محتوا بوده نه لفظ، و خیلی جاها این اختلافها که میفته تو روایات ما، مخصوصا مثل همینجا استاد بزرگوار ما آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که این عمار ساباتی همه اسحاق میگفتن اینا چون که فارسی زبان بودن، تسلط بر عربی نداشتند، میبینیم روایاتشون خلط و ملطه، ما باید محتوا رو بگیریم، کاری به الفاظ اینها نداشته باشیم. اگر فهمیدیم محتوا را، حالا الفاظ را نتونسته اونجوری که عرب محتوا رو در الفاظ میریزه نتونسته، این دیگه ضرر به روایت نمیزنه. لذا یکی از شاهکارهای آیه بروجردی همین بود که خیلی جاها دو تا روایت و سه تا روایت و چهار تا روایت رو برمیگردوندن به یه روایت، گفتن که چهار مرتبه که دیگه اسحاق ابن عمار از امام صادق نقل نکرده، یه مرتبه نقل کرده، وقتی یه مرتبه نقل کرده به اون یه جور نقل کرده، به اون یه جور نقل کرده، یه تعارضی در لفظ پیدا میشه، این تعارض لفظی را باید اهمیت ندیم، باید محتوا را بگیریم و ببینیم محتوا چه میگوید. از جمله همین روایت دوش که حالا میخوام بخونم، یه محتواش یه کمی با روایت اول تفاوت داره، اما اگه الفاظ رو بزنیم چنان چه قوم، همه چه قدما چه متأخرین، اینا دو تا روایت را نقل کردند اما راجع به خصوصیات لفظی دیگه بهش اهمیت ندادند. حالا روایت دو رو بخونم. موثقه اسحاق ابن عمار عن ابی الحسن علیه السلام، هر دو روایت از موسی بن جعفر سلام الله علیه، هر دو هم راوی اسحاق ابن عماره. سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل ثم طلقها الثلاثه في يوم واحد تبين من قال نعم. این روایت اول و دوم مثلی که بعضیش فهمیده میشه مراجعه میکرده، بعضیش فهمیده میشه طلاق میداده. اگر یادتون باشه دیروز میگفتیم که در روایات ما زیاد هست که مراجعه رو به صورت اون طلاق که میدن ثم راجعه ها، مراد از این مراجعه یعنی این که برگشت زنش شده دیگه، حالا طلاق هم لازم نداشته. این طلقه ها یعنی راجعه ها، این در روایات ما اومده. من جمله این روایتی که شیخ خوندیم، این روایتی که دعی از باب بیش خوندیم، یه مقدار محتوا تفاوت داره، یعنی الفاظ باید بگیم از الفاظ اهمیت نده، اون که اهمیت داره اینه که زن حامل را با زن غیر حامل با هم تفاوت دارن. تفاوتش هم اینه که اگر حامله نباشد میتواند، دیروز میگفتیم در عده سه مرتبه طلاق بده، اما سه مرتبه دو مرتبهش ارجاعه مگر اینکه طلاق باین باشه. و اما در غیر عده اونم اینجوره که باید مثلا در یک سال سه مرتبه زنش رو طلاق میده، اینجا دیگه مراجعه معنا نداره، برای اینکه رجوع در عده است. اگه در عده نباشه که رجوع نمیتونه بکنه. لذا هر دوشا طلقه ها آورده، ولی این طلقه ها معلومه مرادش این است که مراجعه کرده. این طلقه ها ثم طلقه ها ای راجعه ها. و این دوتا روایت را قوم همه، چه قدما چه متأخرین، گفتن که اگر سه طلاق شد در اونجایی که حامله نباشد یه حساب داره، در اونجا که حامله باشد یه حساب دیگر داره. دیروز می گفتن اونجا که در عده باشد یه حساب داره، اونجا که در عده نباشد یه حساب دیگر داره. اسمش هم همون جا که در عده باشد اسمشو گذاشتن طلاق عدی، که ما دیروز می گفتیم این طلاق عدی دیگه لازم نیست، همون که بگن طلاق سنی کفایت میکنه. و این طلاق سنی گاهی در عده است گاهی در غیر عده. خب این فی یوم واحد از باب تأکیده، مثل همون دیروز بود میگفت ولا ما تمره، این ولا فی یوم واحد معناش این است که این طلاقه، سه طلاقه که ما میگیم که در سه طهر غیر مواقع باید باشند، در سه مجلس باید باشند، در زن حامل در سه مجلس باید باشند، اما در اون سه مجلس ممکن است هر سه طلاق باشند، مثل طلاق بائن، ممکن است هر سه مراجعه باشند. دفعه اول مراجعه میکنه میشه زنش. خب تو زن حامل میگیم نه دیگه، خب همینو داریم میگیم دیگه. لذا زن حامل است طلاقش میده. حالا که طلاق داد باید عده نگه بداره دیگه. عده شم میدانید عده سه ماه نیست، عده اون وضع حملشه. حالا هنو وضع هم نکرده دو دفعه مراجعه میکنه میشه زنی. خب همینه میگیم میشه دیگه. حالا با این میشه که اون مراجعه میکنه، اونو مراجعه میکنه دیگه، مراجعه میکنه. حالا بگید شما طلاق رجعی دو دفعه چه دخول بکنه چه نکنه، یا طلاق میده یا مراجعه میکنه. طلاق لازم نیست، مراجعه میکنه. وقتی دفعه سوم مراجعه کرد، اگر حامل نباشد محلل لازم داره، و اما اگر حامل باشد این محلل لازم نداره، ولا این طلاقا در یک رو ولا بیش از سه طلاق ده طلاق هم باشه، محلل برای زن حامل لازم نیست. این دوتا روایت به خوبی دلالت داره. حالا برای اینکه مسئله مهمیه، اجازه بدید روایات معارضشم فردا بخونم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.